أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. إلهي ما ألذ خواطر الإلهام بذكرك على القلوب، ما أحلى المسير إليك بالأوهام في مسالك الغيوب، وما أطيب طعم حبك، وما أعذب شرب قربك، فأعذنا من طردك وإبعادك، واجعلنا من أخص عارفيك وأصلح عبادك. خداوند را شاکر و سپاسگزارم که توفیق عنایت فرمود تا در جمع فرهیخته شما و محضر شریف شما برای استفاده حضور پیدا بکنم. و قبل از آغاز سخن و بیان چند نکته، اولا ایام ارتحال شهادت گونه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و صمیمانه از همه اقدامات علمی، فرهنگی و تبلیغی که نهاد فاخر دفتر تبلیغات اسلامی انجام داده و انجام می‌دهد و همینطور این پژوهشگاه بسیار ذی‌قیمت و ارزشمند و سروران ارجمندمون جناب آقای دکتر واعظی و همینطور برادر عزیزمون حضرت آقای لکزایی و دوست و برادر بسیار عزیزمون جناب آقای علیزاده و سایر بزرگوارانی که تشریف دارید یا تشریف ندارید و در پیشبرد اهداف این دفتر و منویات مقام معظم رهبری تلاش میکنید، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و برای همه دوستان آرزوی توفیق دارم. و حقیقتاً کارهایی که در این پژوهشگاه انجام میشه و همینطور اونچه که در قطبهای معرفتی تعریف شده انجام میپذیرد مایه ابتهاج و امتنانه و ما به عنوان طلبه‌ای در حوزه واقعاً این اقدامات و تلاشهای ذی‌قیمت را باید بستاییم و ارج بنهیم و تقدیر و تشکر کنیم. از پرداختن به این مقوله هم بسیار ممنون و متشکرم. شاید روزگاری این مقوله و بحث معنویت و دانش‌ها و علوم مرتبط با اون در ضمن مباحث دیگر مورد توجهی قرار می‌گرفت و پرداخت مستقیم و مصرح به آن ضرورت نداشت، اما با آنچه که در جریان هستید در دنیای معاصر این مقوله جایگاه بزرگی پیدا کرده و اهتمام حوزه به آن یک ضرورت است و هم این پژوهشگاه و هم اون قطبها، قطب اخلاق و هم برخی از نهادهای دیگری که به این موضوع پرداختند حقیقتاً وارد قلمروی لازم، ضروری و راهبردی شدند و باید تقدیر و تشکر کرد. و این نکته مقدماتی رو هم عرض بکنم که اونچه که من امروز در این محفل علمی و معنوی و روحانی تقدیم خواهم کرد یک نوع بازخوانی است از دو سه سخنرانی که قبلا در این مقوله انجام شده و به گمانم الانم داره تنظیم میشه ضمن یک کتابی منتشر بشه. من تو این 5 سال 6 سال اخیر 2 3 حداکثر 4 سخنرانی در خصوص نظریه معنویت در اندیشه اسلامی داشتم و تلاش شده در این سخنرانی ها در حقیقت ارکان و مقومات این نظریه تصویر و ترسیم بشه. اون چی که امروزم عرض میکنم شاید افزودهی بیش از اونها نباشه جز حالا پردازشی و احیانا یه نکات تکمیلی. خب با این نکات مقدماتی و عرض ادب و احترام و تقدیر و سپاس و همینطور عذرخواهی از محضر دوستان و اساتید بزرگواری که در محضرتون هستیم، من چند محور را عرض میکنم. محور اول بر اساس یک مقدمه ای شروع میکنم و اون اینکه یک الگویی از بحث و تحقیق در بسیاری از موضوعات وجود داره که راهنمای خوبی است برای اینکه یک موضوع به طور دقیق واکاوی بشه و نقاط افتراق نظریات و مکاتب نسبت به موضوع بازشناسی دقیق انجام بشه. این الگو این است که ما یک موضوع را از 4-5 منظر از عام به خاص اگر شروع بکنیم و بیاییم مورد بحث قرار بدیم، زوایای بسیار دقیقی در اون موضوع و نظریه اسلامی در اون موضوع آشکار میشه. ما عذرخواهی میکنیم، دو تا بحث را صبح ساعت 7:30 شروع کرد، 7:30 شروع کردیم و الان هم مستقیم داریم میام خدمتتون. ببخشید، عذرخواهی میکنم. صلواتی خط بفرمایید. این الگو در مهدویت من در سخنرانی های متعدد پیادهش کردم، الگوی 4-5 ضلعی به این صورته: موضوعاتی که یک رگه پایدار و اصیل انسانی داره، اونجا میگیم این موضوع رو شما در نگاه کلان انسانی ببین، لایه عام و اول. بعد همون موضوع رو بیار در نگاه دینی به معنای عام، ادیان شرقی و توحیدی و ابراهیمی و همه ادیان. دو، سه، همون رو بیار در لایه خاصتری، در لایه ادیان ابراهیمی و توحیدی. و چهار، اون رو بیار در لایه اسلام به معنای فرامذهبی. و پنج، همون موضوع رو بیار در سطح اندیشه شیعی و مکتب اهل بیت. بسیاری از موضوعات رو ما اگر در این ساختار و مدل و الگو بریزیم، اون وقت از عام به خاص میاییم، اون نقاط اشتراک این لایه ها، همه لایه ها یا دو یا سه لایه از این سطوح و لایه ها مشخص میشه و نهایتا میرسه به اون لایه نهایی که دیدگاه ماست و در صدد تبیین و تقریر اون هستیم. این یک الگویی از بحثه که میتونه ساختار بده، جهت بده و زوایای مشترک و ممتاز و متمیز را مشخص‌تر بکنه. این الگو در بحث مهدویت من در سخنرانی‌های متعددی پیاده کردیم. در واقع میگه مهدویت یک درون مایه مشترک بشری انسانی داره و بعد میاد در ادیان به معنای ادیان و مکاتب به معنای عام، بعد میاد در ادیان ابراهیمی و توحیدی، بعد میاد در اسلام و نهایتاً در سطح اندیشه شیعی و معارف اهل بیت به اوج تعین و تشخص و دقت میرسه. غالباً اینطوره، حالا همه اینهای استثناءات و تبصره‌هایی داره. بسیاری از موضوعات را با این چینش و طبقه بندی میشود به بحث گذاشت و این موجب مداقه بیشتر و بازشناسی مشترکات و ممیزات میشه. در مهدویت دقیقا اینطوره. ما تو مهدویت عام کلان بشری یک ایده های نامتعینی داریم، وقتی میاد رو این ریل و در این لایه ها جلو میاد همینجور تعین بیشتری و تشخص بیشتری پیدا میکنه و میاد تا اون لایه آخر که یک نظریه ذو اضلاع، ذو ابعاد و جهات دقیق و متعین و متشخصی پیدا میکنه. عبادت را شما بگیرید، باز همینجور می شود در این لایه ها قرارش داد. البته بعضی از موضوعاتی که در بعضی از این سطوح خیلی دیگه معنی و مفهوم نداره و بعضی از موضوعاتی که این لایه هاش افزایش پیدا میکنه، این سطوح کم یا زیاد میشه، اما در بسیاری از موضوعات هم هست که این سطوح پنجگانه و لایه های پنجگانه مصداق داره و بسیاری از مواقع هم اینطوره که از یک اندیشه خیلی کلان نامتعین میرسه به یک نظریه کاملا شفاف متعین و مضبوط و دقیق. این یک الگویی است که در مباحثی میشه اجرا کرد. حالا من با این مقدمه در محور اول عرضم اینه که در حوزه معنویت با همون مفهوم ارتکازی که ما الان بر سر اون یه توافق ضمنی اجمالی داریم که عبارت است از این که بشر از این سطوح ظاهری و شکلی به یک سطوح عمیق‌تری بپردازه که نهانتره و جذابیت ویژه خود را دارد و میتواند معنی بخش باشد و انسان را از خیلی از این آسیب‌های شکلی و مادی و سطحی رهایی ببخشه. یک همچنین تفسیری مثلا از معنویت اگر ارائه بدیم، این مقوله را میشه در این چارچوب 5-6 سطحی ریخت و مورد توجه قرار داد. به این دلیل که میگیم در باب معنویت ما یک معنویت عام مشترک بشری داریم، حتی اون ملحد، حتی اونی که اصلا عالم ماورای عالم ماده رو نفی میکنه، باز یه نوع معنویت نامتعین خیلی کلی و اجمالی داره و نمیتونه خودش را از معنویت به معنای کلی رهایی ببخشه. لااقل معنویت رو در یه قالب‌های هنری قرار میده. خیلی وقتها پناه بردن به هنر و انواعی از هنرها که یک لایه‌های پنهان جذاب داره، در حقیقت مصداقی از این معنویت نخست و لایه عام و مشترک معنویته. این لایه اولشه، یعنی ما معنویتی داریم مساوی با بشریت، نظریه‌ای خیلی عام و فراگیر که حتی میتواند ملحدان و منکران عالم غیب و عالم معنا را هم در بر بگیره و البته در این نگاه عام طبعا وقتی که کل غیب و قدس مورد انکار قرار بگیره، باید بیاد یه مظاهری از قبیل هنر رو یک لایه‌های ویژه و پنهانی در شخصیت اون رو بپذیره. حتی روانشناسی کسی هم روانشناسی رفتارگرای اونقدر پوزیتیویستی باشه، باز ناچاره که هنر رو بپذیره با یک رنگ و لعابی از معنویت عام نامتعین. این لایه اول اونه. از اون که بیاییم پایین تر، جایی که مکتب و دین مطرح باشه، در مکتب و دین حتی ادیانی که اخروی نیستن، نله‌هایی مثلا از بودیزم داریم که آخرت رو به اون معنا قبول نداره، حتی یه نله‌هایی از دین داریم که خدای به اون معنای ابراهیمیون‌ها قبول نداره. خب این لایه بعدیه که انواع و اشکال متنوعی هم داره معنویت در این سطحه. و سوم میاد معنویات در ادیان ابراهیمی. وقتی که ما وارد ساحت دین به مفهوم ابراهیمی و توحیدی میشیم، اونجا خدا، وحدانیت خدا، عالم آخرت و مقوله های پیرامون این جهانهای نهان واقعی فراتر از عالم ماده رخ می نماید و معنویت انسانی در ارتباط با آنها قرار می گیره. می بینیم که اینجا معنویت تعین بیشتری پیدا می کنه. و از ادیان ابراهیمی هم که بیاییم لایه چهارم برسیم، در اسلام به معنای فرامذهبی اینجا هم خدای اون، هم آخرت اون، هم ممیزات عالم غیب و عالم قدس از تشخصها و تعینهای بیشتری برخوردار میشه و همه اینا منعکس میشه در اون حس معنوی و معنویت گرایی و نظریه معنویت در ادیان ابراهیمی و بعد در اسلام به معنای عام فرامذهبی اون که لایه چهارم باشه. در اسلام که ما میاییم میبینیم تعین‌ها خیلی بیشتر میشه و میرسیم به لایه پنجم که اندیشه الهی متجسد در معارف اهل بیت باشد. در اینجا ما کاملا تعین‌های بیشتری رو میبینیم. بنابراین برای بازسازی نظریه معنویت ما لااقل نیازمند به پنج نگاه و روی کردیم. در برخی از اینها البته روی کردهای هم عرض متفاوت هم وجود داره و اونچه که در برخی از این روی کردهای غربی مطرح هست در واقع به همون لایه کلان انسانیش برمیگرده، منتها اونجا آمده یک تعین و تشخصهای ویژه‌ای در حوزه‌هایی از علوم انسانی و اجتماعی پیدا کرده. این یک الگوی از بحثی که میتونه راهنما باشه برای تشخیص مشترکات و ممیزات نظریه ها و طیف نظریه های معنویت. بنابراین نظریه های معنویت دارای طیفی متنوع هست که هم این طیف ها ارزی است، هم به طور مشخص در این چارچوب پنج لایه ای میتواند طولی باشه. طیفی از نظریات معنویت داریم که در یک رویکرد کلان در این پنج سطح به شکل هرمی قرار میگیره و طیفی از نظریات سطح دیگری داریم که در هر یک از این پنج لایه تنوع ارزی پیدا میکنه. پس تنوع طیف‌های نظریه معنویت در نظام طولی حداقل در اون پنج لایه و سطح یک، و تنوع نظریات معنویت در طیف طولی، در طیف عرضی و قسمی در ذیل هر یک از اینها، که نظریات معنویت غربی که منهای دین تعریف میشه در همون لایه اول قرار میگیره و بخشی از اون سطوح همعرض رو شکل میده و نتیجه دیگر هم این است که غالبا اینطوره و در نظریه معنویت هم به نگاه ما کاملا اینطوره که دستمایه هایی از اون لایه اول محفوظ میمونه، به شکل مشترک میاد تو لایه دو، لایه سه، لایه چهار و در هر لایه ما یه ممیزات و مفردات و مصنفات و مشخصاتی داریم که نظریه را متعین تر میکنه و میرسیم به این سطح پنجم. اینجا این نظریه کاملا متعین و متشخص و متفرد میشه با عناصر و مؤلفه های متعدد و متفاوت و مشخص و ممیز این نظریه از انظار قبلی. این یک بحث اولی بود و محور اول. میایم محور دوم. در محور دوم با همین الگو ما اگر بخواهیم به اون عناصر ممیز در نظریه اهل بیتی و شیعی معنویت بپردازیم چند نکته بسیار مهمه. حالا این نکات را در بعضی سخنرانی ها من تا 15 تا 20 تا رسوندم، بعضی کمتر بعضی بیشتر. الان اونا را به اون قرائت و تفسیر و تعبیر نمیخوام عرض بکنم، با یک بیان دیگری در این محور دوم میپردازیم به مهمترین نکات کلیدی در این نظریه متعین در سطح پنجم بر اساس الگویی که عرض کردم. این نکات و مؤلفه های مهم در این نظریه در لایه پنجم از نگاه در واقع اهل بیتی و معارف اهل بیت از این ویژگی ها برخورداره که برخی از اینها مشترک هم هست، اما اینجا کاملا تعین پیدا کرده. بعضی هم ممکنه به طور اساسی جزء ممیزات این سطح پنجم و متعین در مکتب اهل بیت باشه. یک و نخستین مؤلفه این است که این معنویت که یک حس درونی است و تعلقی است درونی و یافتن یک آفاق جدید در درون است، این نظریه در عالم خیال و وهم و منحصر به درون نیست، بلکه متعلقی در عالم عین و عالم خارج و واقع داره. اضافه حقیقی بین ذهن و عینه، نه یک اضافه‌ای که محصور در عالم نفس و درون باشه. ما یه مقوله های متضایفی داریم که تو همون عالم درون جمع میشه. مقوله هر شبت که معلوم به ذات، نسبت عالم با معلوم به ذات یک تضایفی است در عالم درون، ولی تضایف همیشه در درون نمیمونه. این اضافه گاهی منعکس میشه به معلوم های بالعرض و خارجی. عرض ما اینه که در اینجا معنویت ها، یعنی حس معنویت و تعلق معنوی، حسی است که مابعضا و متعلق فراتر از متعلق درونی و به ذات عالم نفس داره، متعلقی در عالم عین و خارج داره. این خب نظریه است که وجود داره. این البته از حداقل از ادیان ابراهیم بعد این امر مشترکه، گرچه ممکنه دقت‌های بیشتری در لایه نظریه شیعی و سطح پنجم در این مؤلفه باشه. پس مؤلفه اول این نظریه سطح پنج که نظریه متعین تر است، این است که معنویت از مقوله تضایف و اضافه و تعلق داره و طرفش هم منحصر در درون نیست، عالم بیرونه. ما معتقد به هم مبدعیم هم معاد به عنوان حقایقی ماورای نفس بشری. حالا در معاد البته یک تفسیرهایی هست که خیلی نزدیکش میکنه به همون چه که در درون نفس، ولی واقع مسئله این است که حقایقی فراتر از درون هم در باب توحید هم در باب معاد قابل اثباته. حالا توحید هم که میگیم خدا و جهانهای ماورای این عالم، چون منحصر در ذات حضرت حق نیست عوالم غیب، بلکه اون عوالم سلسله مراتب داره و کارگزارانی داره که بنابر نظر ارجح اونام از عالم غیب به شمار میان. خب این یک. پس این معنویت اسلامی و به طور خاص معنویت شیعی و تا حدی معنویت ادیان ابراهیمی، معنویت ذات متعلقه، دارای متعلق عین خارجی است. این یک نکته. و مؤلفه دوم این که در درون هم معنویت یک حس مستقله، یک حس تبعی است، یک اقتضا یا نیازی که بگیم به تبع اون نیازهای مادی و اونها تفسیر میشه نیست. ممکنه تو روانشناسی و نهله هایی از روانشناسی به نیازهایی اشاره بشه، نیازهایی که تابعی از همون نیازهای مادی است یا در طول اون قرار میگیره، تبع اون قرار میگیره یا بالعرض هست. اینجا نه، یک حسی که دارای استقلال ذاتی است در درون آدمی وجود داره که معنویت خواهی را شکل میده. اینم دو. پس به درون هم که برگردیم در نظریه معنویت اسلامی، ما حسی از قبیل حس و احساسات عرضی یا طبعی نداریم. اینا تو روانشناسی حالا از مازلو و دیگران بحثای زیادی داره. برخی از حسها و اقتضاعات و کشش‌های درون حالت بالعرض داره به مفهوم دقیق فلسفیش، بعضی حالت به تبع داره به معنای فلسفیش، بعضی هم حالت بالاستقلال داره. اینم دو، یعنی میگیم حس معنویت خواهی افزون بر آن که دارای متعلق و مضاف الیه خارجی است، در درون هم یک شاخ و برگ مستقلی است از شخصیت انسان. البته این حس شاخی و برگی از حیات آدمی است، از روح آدمی است، ولی دارای هویت مستقل، نه به تبع نه بالعرض. مطلب البته روشنه، هر یک از اینها ویژگی خاص خودشو داره. این هم دو. و سوم این که این حس مستقلی که لا بالعرض و لا بالتبع است و دارای مضاف الیه مستقل عین خارجی ماورای ماده است، این حس و اون مضاف الیه از یک سو انسجام داره، یعنی این حس یه راهی نمیره جز اون راهی که در عالم عین وجود داره، نه، این حس و اون محسوس فرامادی در یک انسجام قرار دارند، با هم تطابق دارند. اگر کسی درست اون معنویت درونی را که مستقل بود نه بالعرض و نه بالتبع واکاود و بیابد، دقیقاً با اونی که در عالم غیبه منطبق میبینه، یه نظام منسجم منطبق میبینه. اگر راه رو درست کشف بکنه اصلا بر اون منطبق میبینه. این که میگه عقل و شرع و عرض شود که شهود بر هم منطبقه، یعنی این حس اگر درست کشف بشه، این حس همونو میگه و به همون راهی میرود که در عقل میگه و شرع اون تبیین میکنه. این انسجام این بال با اون بال، این حس با اون متعلق ماورایی، اینم نکته سومه. و نکته چهارم اینه که این حس درون هم که به تبع و بالعرض بود، بلکه بالاستقلال چیزی بود که حالا فطرت بنامیم یا هر چیز دیگری، این تو منظومه شخصیت هم یک درخواره و نظامواره شکل میده. یعنی این حس با حس شهوت و غضب هم انسجام داره، منتها یه تئوری میخواد که بتونه اینا رو منسجم بکنه. این تئوری تو شریعت، تو اخلاق ماست، فقه ماست. اینم پس انسجام درونی این اضلاع و ابعاده، یعنی اینا در یک نظریه متعادلی قرار میگیره که کاملا تضاهم ها در اون برداشته میشه. پس این حس در درون دچار تضاهم ها، تعارض ها، ناسازگاری ها نمیشود. به عبارت دیگه میشود در یک نظام منسجمی همه اینا را بدون تضاهم و ناسازواری و ناسازگاری قرار داد، و اتفاقا تبیین این در اخلاق و فقه اسلامی است، تبیین این نظامواره منسجمی که مجموعه این عناصر را بتواند بی تضاهم و تعارض پیش ببره، در اخلاق و فقه اسلامی و اندیشه اسلامی منعکسه. پنج، وقتم که تو کیه؟ حالا چند دقیقه دیگه تمام میکنیم انشاءالله. پنج این است که این حس و معنویت خواهی ضمن آن که بالاستقلال جایگاهی داشت، اما کاملا جلوه های متعددی داره که بر همه اضلاع دیگر شخصیت هم پرتو می افکند. این همون معنویت مقسمی است که گاهی من تعبیر میکنم. این معنویتی که ما گفتیم مستقل جایگاه داره، در این حال یک شعایی داره که حالت معنوی مقسمی پیدا میکنه. یعنی معنویت میاد منعکس میشه بر اضلاع و ابعاد و بخش های دیگر شخصیت، از فکر و گرایش و کشش های درونی تا به رفتارها و همه ابعاد سلوک انسانی، همه جا این سایه می افکند. ضمن اینکه هویت مستقل داشت، اما در این حال یه نقش مقسمی و روحی داره که در کالبد بخش های مختلف می گنجه. و به عبارت دیگر این معنویت یک امری است که بازتاب داره روی تمام اضلاع شخصیت، و البته این بازتاب ها و جلوه ها مقوله به تشکیکه و انواعش هم خیلی متفاوته. شما در عباداتی که تمرکزش بر رابطه انسان و خداست، اونجا این معنویت از یک حالت زلالی برخوردار میشه، یه شفافیت فوق العاده‌ای پیدا میکنه که میاد تو همین دعا و مناجات ها، این فرازهایی که خونده شد، مناجات عارفین از مناجات خمسه عشره، اون چه حسی را ایجاد میکنه در یه رابطه معنوی با خداوند و اون شکل تجلی پیدا میکنه. ولی همان با ریاضت‌های بیشتر میاد وقتی که جناب عالی در اینجا حضور پیدا کردید برای استماع یک سخن، اونجا هم اون معنویت حضور داره. اونجایی هم که داره دستی بر سر یتیمی میکشه، اونجا هم تجلی پیدا میکنه. اونجایی که داره اقدامی در اداره انجام میده، اونجا هم تجلی پیدا میکنه. یک جلوه زلال انحصاری داره که تو عبادات فردی متجلی میشه، ولی میاد تو همه رفتارها و رفتارهای فردی، اجتماعی، سیاسی و همه تجلیات شخصیت بروز پیدا میکنه. اتفاقا اگر کسی بتونه این معنویت رو به اونجا بکشونه، گاهی ارزشش از اینا میاد بالاتر. فی هواکم رمضان عمره، میگه در عشق تو من به جایی رسیدم که همه عمرم رمضانه، همه عمرم مجاهدته، ترک هواهاست، همه اقداماتم اینجوریه. این میشه اوج معنویت، اوج عبادت. اینکه عبادت را به معنای خاص و عام تفسیر کردن، این معناش نیست که در عبادات معنای عام ارزش میاد پایین تر، نه، اون سخت‌تره، همه را نمیشود به اون دعوت کرد. یعنی اینکه کسی نشست و برخاست و سکوت و سخن و تمام حرکات او، روحش اون عبودیت خدا باشه، اون حس معنویت باشه، این خیلی سخته. ولی اینا رو بردن تو جایی که میگن عبادت معنی عامه، خوبه که به این سمت بیایید. ولی واقعا میشود کسی به جایی برسه که جنگ و صلح و سکوت و سخن و قیام و قعود و همه حرکات و سکناتش، یا هواکم رمضان اون عمره، همش یک صلاته، یک عبادته، عمر او یک تشهده، عمر او یک سجده است، عمر او یک رکوعه، این شدنی است. تمام عمر امیرالمومنین سلام الله علیه، همه عمر او یک سجده بود، یک رکوع بود، یک قیام بین یدی الله بود. اینم عنصر پنجمه که معنویت میتونه اینقدر شعاع پیدا بکنه و دامنه پیدا بکنه، ضمن اینکه معنویت خاصی داره که مناسکه. این 5-6 نکته ایست که اینجا وجود داره. در اینجا یک نکته دیگه هم عرض بکنم، بقیه نکات دیگه فکر میکنم فرصت نباشه. این است که در این نظریه مقوله توحید و ولایت عنصر مؤلفه ششمی است که جایگاه ویژه‌ای داره بر اساس همون چیزی که قبل گفتیم. اما توحید و ولایت با تفسیر و قرائت هایی که در مکتب و معارف اهل بیت هست، ولایتی که به زیارت می انجامه، به توسل می انجامه، به انتظار می انجامد، اینا خیلی معنویت بخشه. این 3-4 مقوله خیلی مقوله های ویژه ایست در نظریه معنویت اسلامی. در بحث مهدویت و انتظار، رابطه شخص را با ولی خودش و انسان کامل یه رابطه زنده مستمر تفسیر میکنه. یعنی دائم در یک ارتباط زنده پیوسته و پایدار با ولی الهی است. انتظار و مهدویت در زیارت و توسل باز یه رابطه زنده است، نه با امامی که به مفهوم دنیوی زنده است، نه با همه اولیای الهی که از یک حیات برزخی برخوردارن و رابطه ما با اونها رابطه زنده است. این ارتباط زنده بین این حس معنویت خواهی و تعلقی ماوراء این جلوه های مادی با قطبی در عالم و انسان کامل، چه در شکل انسان هایی که به برزخ انتقال پیدا کردن یا امام حاضر و حی، این پشوانه معنویت خاص شیعی است. همونطور که حالا در بحث توحیدش هم اون ریزکاری های توحید نهج البلاغه و اینها به معنویت یک حس دیگری میبخشد. خب ما با این 5-6 تا نکته که متفرع بر اینها میشه حدود 10-20 اصل، میتوانیم اون نظریه متعینتر لایه پنجم را تبیین بکنیم و این کار حوزه است و نیاز امروز هم هست و عرضه این حتما جذابیتش را نشان میده و میتونه جایگزین خیلی از این معنویت های دروغین، کاذب و انحرافی بشه و اون معنویت های کلانی که صادق هم هست اون رو در یک ظرف متعینی قرار بده. این که حالا ما رشته میخواییم، گرایش میخواییم، اینا همه جای بحث داره. ما در درخواره رشته های حوزه که بارها گفتیم که 4 سال طول کشید، بیش از 800 نفر کمک دادن و یک مجموعه حدود 800 رشته گرایش مقطع بررسی شد، نتیجه 400-500 تا شد که هفته قبل من اون رو ابلاغ کردم و از دفتر تبلیغات ما استمداد میطلبیم و هم مؤسسه عالی امام رضا و بخش های زیرفتش که حالا دوستانم اینجا تشریف دارن در نقشه اجرای این رشته ها که الان روی میز منه. هفته قبل اصلش رو ابلاغ کردیم، در عمل هم البته سرفصل نویسی ها با سرعت پیش رفته، حدود 130-140 تا سرفصل نویسی شده. در اجرا ما از 15 تای اولیه در این 2-3 سال رسیدیم به بالای 80 تا در قم و استان ها و ختمون هم توسعه این هاست. در نقشه اجرا تاکید داریم که این کاری نیست که ما مستقیم همونجا بخوایم خودمون انجام بدیم، باید گفتمانی بسازیم که همه نهادها و مؤسسات مساهمت داشته باشن و دفتر تبلیغات و نهادهای وابسته به اون حقیقتاً هم در اجرای این رشته ها، هم در تولید محتوا، تولید متن و ادبیات این مباحث خیلی میتونن نقش ایفا بکنن. من الان فرصت نکردم با دقت نگاه بکنم آقای مزاری سیف، نمیدونم الان حضور ذهنی دارن یا ندارن، در این درخواره ای که 400 خورده ای رشته گرایش مقطع پیش بینی شده و هفته قبل ابلاغ شد، مستقیم و غیر مستقیم جاهای پیش بینی شده برای اینکه گرایش هایی از این قبیل انشالله پایه‌ریزی بشه و این نشست ها و تولیدات دیگری که در قطب های دفتر تبلیغات و پژوهشگاه اون وجود داره میتواند پشتوانه ای باشه برای توسعه مرزهای علوم اسلامی و تنوع بخشی به گرایش ها و روی کرده های علوم اسلامی و از جمله در حوزه معنویت. در درخوار ما علاوه بر حوزه دانشی که 16 تاست و بعد رشته که 200 خورده 300 تاست و لایه سوم که گرایش هاست که اونجا هم 200-300 تاست، یه روی کردم پیش بینی شده که یه مقدار از گرایش هم پایین تره و میتونه آغازی باشه برای اینکه شکل بگیره گرایش ها و احیانا رشته های جدید پیش بینی کردیم. و معنویت به نظرم میتونه در اون درخواره جایگاه مناسبی پیدا بکنه. قرار ما بر این بود که آقای مظاهری دنبال بکنن و ببینن هم چه جاهایی الان تو این درخواره وجود داره که با این منظومه مباحث معنویت ارتباط داره و چه جایی لازمه که پیش بینی های جدید انجام بشه. این رو انشاءالله جناب آقای علیزاده هم زحمت میکشند و راهی هم را به ما نشان خواهند داد. از صبر و حوصله همه بزرگواران بسیار متشکرم و عذرخواهی میکنم از محضر اساتید بزرگوار و از اینکه توفیق ندارم همه همایش باشم عذرخواهی میکنم، ولی بدون تردید همه سخنرانی ها و همه مباحث را حتما دنبال خواهم کرد. صلی الله علی محمد و آله.